سلام به شما همراهان عزیز، شمایی که دنبال شفافیت بیشتر تو مسائل حقوقی هستید، جای درستی اومدید. امروز میخوایم با هم یه نگاه عمیق و دقیق بندازیم به موضوع ابطال سند رسمی تو ایران. شاید براتون پیش اومده یا دست کم شنیدید که اعتبار یه سند مهم، حالا ملک باشه یا هرچی، یهو رفته زیر سوال. خب اینجا واقعا چه کار میشه کرد؟ ما برای این گفتگومون یه سری منابع، مقاله و یادداشت رو بررسی کردیم که به خود فرایند ابطال، نقش وکیل‌ها تو این ماجرا و هزینه‌های احتمالی تو سال 1404 یعنی سال آینده میلادی و خب مراحل کار میپردازن.
بله، هدف اصلی ما اینه که شما شنونده عزیز اولا بفهمید این سند رسمی که میگیم اصلا چی هست، بعد چرا و کی ممکنه لازم بشه که باطلش کنیم، چه هزینه هایی داره این کار و اینکه کمک گرفتن از یه وکیل یا کارشناس حقوقی چقدر میتونه، یعنی نه فقط مفید باشه که گاهی واقعا ضروریه. میخوایم این پیچیدگی ها رو یه کم براتون باز کنیم.
عالیه. خیلی خوب، پس بیاین شروع کنیم. اولین چیزی که احتمالاً به ذهن همه میرسه اینه که وقتی میگیم سند رسمی دقیقاً از چی حرف میزنیم؟
ببینید، سند رسمی اگه بخوایم ساده بگیم یه نوشته‌ایه که قانون بهش اعتبار خاصی داده. این نوشته مالکیت یا یه حقی رو برای یه نفر ثابت میکنه. نکته کلیدیش هم اینه که حتما باید توسط مأمور رسمی دولت، مثلا سردفتر توی دفترخونه، اونم تو حیطه اختیارات قانونیش تنظیم و ثبت شده باشه. این ثبت شدنه که بهش اون وصف رسمی بودن رو میده.
آها، پس اون ثبت تو دفتر اسناد رسمی خیلی مهمه و بهش یه جورایی وزن قانونی میده. حالا چه اتفاقی باید بیفته که یه نفر پاشه بره بگه آقا من میخوام این سند رسمی به این محکمی رو باطل کنم؟ یعنی به نظر کار راحتی نمیاد.
نه، اصلا راحت نیست. دقیقاً دلایلش هم باید خیلی جدی و اساسی باشن. خب ببینید، دلایل مختلفی میتونه باشه. فرض کنید موقعی که داشتن سند رو تنظیم میکردن، یکی از طرفا اومده از مدارک جعلی استفاده کرده. مثلا یه کارت ملی تقلبی داده یا یه وکالتنامه جعلی آورده. یا یه حالت دیگه که اینم خیلی پیش میاد اینه که یکی از طرفین به تعهدات خیلی مهمی که تو خود سند نوشته شده و پاش امضا هم کرده عمل نکرده باشه. مثلا فروشنده قرار بوده ملک رو فلان تاریخ تحویل بده، نداده. یا خریدار قرار بوده قسط آخر پول رو بده، نداده. تو اینجور مواقع که دیگه پایه‌های معامله سست میشه، خب اقدام برای باطل کردن سند میتونه تنها راه باشه که جلوی ضرر بیشتر گرفته بشه.
پس یعنی یه جورایی بنیان اون معامله یا اون ثبت زیر سوال رفته. تو همچین شرایط پیچیده‌ای، خب نقش وکیل یا همون کارشناس حقوقی چی میشه؟ به نظر میاد آدم تنها سخت بتونه تو این مسیر جلو بره.
دقیقاً. نقش وکیل وینجل اینجا خیلی حیاتیه. ببینید، یه وکیل خوب که تخصصش همین مسائل مربوط به اسناده فقط راهنما نیست. اون کسیه که میدونه دقیقاً چه اقدام قانونی رو باید فوری انجام بده. مهارت اصلیش چیه؟ تسلط کامل به قوانین. قوانین سبتی، مدنی، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌های جدید، اینا دائم عوض میشن. ولی مهمتر از اون تواناییش تو جمع کردن مدرکه. مدارک محکم و قوی که به قاضی نشون بده آقا این سند واقعا مشکل داره و باید باطل بشه. و بعدش هم خب نوشتن یه دادخواست درست و حسابی، یه دادخواست حقوقی دقیق مستدل که همه چی رو بگه و بده به دادگاه صالح. یه اشتباه کوچیک تو این مرحله میتونه کل زحمت‌ها رو به باد بده.
پس جمع کردن مدرک محکم و تنظیم درست اون دادخواست اولیه انگار پایه‌های اصلی کاره. حالا یکی از اولین سوالایی که برای هر کی درگیر این ماجراها میشه پیش میاد، بحث هزینه هاست. بر اساس اون چیزایی که دیدید، برای ابطال یه سند رسمی تو سال 1404 تقریبا چقدر باید کنار گذاشت؟
بله، هزینه همیشه فاکتور مهمیه دیگه. ببینید، اطلاعاتی که هست میگه دو جور هزینه اصلی داریم اینجا. یکیش هزینه خود وکیله، یعنی حق الوکالت. پیشبینیایی که برای سال 1404 هست، میگه این مبلغ میتونه خب خیلی متغیر باشه، ولی یه بازه حدودی اگه بخوایم بگیم بین 15 میلیون تا 40 میلیون تومنه. میانگینش هم در میاد حدوداً 28 میلیون تومن. البته اینا همش تخمینیه ها، یعنی کاملا بستگی داره به اینکه پرونده چقدر پیچیده باشه، چقدر کار ببره، چه مدارکی باشه و از همه مهمتر توافق خودتون با وکیل. یه نکته‌ای هم هست، اگه ارزش مالی خود اون سند خیلی بالا باشه، مثلا یه ملک چند ده میلیاردی، دیگه حق الوکالت عدد ثابت نیست معمولا. میان درصدی از ارزش همون سند توافق میکنن. و اینکه قسطی هم معمولا نمیشه پرداخت کرد، مگر تو شرایط خیلی خیلی خاص و با توافق ویژه با وکیل. دسته دوم هزینه، هزینه دادرسیشه. این پولیه که باید به خود سیستم قضایی بدید تا پروندهتون ثبت و رسیدگی بشه. تعرفش رو هم هر سال خود قوه قضایی اعلام میکنه. نکته جالبش اینجاست که شاید یکم عجیب به نظر بیاد، دعوای ابطال سند رسمی با اینکه ممکنه سر یه ملک میلیاردی باشه، از نظر دستبندی حقوقی یه دعوای غیر مالی حساب میشه.
عجب. غیر مالی؟ چرا؟
بله، غیر مالی. برای همین هزینه دادرسیش معمولاً خیلی کمتر از اون چیزیه که آدم فکر میکنه. مثلا سال 1402 رو که نگاه میکردم، این مبلغ چیزی بین 40,000 تومن تا 180,000 تومن بوده. خیلی کمتر از حق الوکاله است.
پس بار اصلیش همون حق الوکاله است؟ این که گفتید غیر مالی حساب میشه، خب وقتی تا یه ابطال یه سند مثلا یه خونه گرون قیمت وسطه، یکم عجیبه. فلسفه این طبقه بندی چیه؟ یعنی فقط یه چیز شکلیه؟
سوال خوبیه. ببینید، این طبقه بندی بیشتر به خود خواسته شما توی دادگاه ربط داره تا ارزش پولی اون چیزیه که سند بهش مربوطه. وقتی شما دادخواست ابطال سند میدید، خواسته اصلیتون اینه که اون عمل حقوقی ثبت شده بی اعتبار بشه. یعنی هدف اولیه گرفتن پول یا مال نیست، بلکه بی اعتبار کردن خود سنده. حالا ممکنه نتیجه این بی اعتباری این باشه که مالی به شما برگرده یا جلوی یه ضرر مالی گرفته بشه. ولی خود خواسته ماهیتاً مالی نیست. این یه تفکیک حقوقیه که خب رو هزینه دادرسی اثر میذاره، ولی از اهمیت و پیچیدگی پرونده کم نمیکنه اصلا.
درسته، درک کردم. حالا که داریم راجع به انواع سند حرف میزنیم، یه سوال دیگه هم پیش میاد. فرق اساسی بین همه سند رسمی که این هم از اعتبارش گفتیم با سند عادی چیه؟ خیلی وقت آدما قراردادایی مینویسن که رسمی نیستن، مثلا یه قولنامه دستی مینویسن.
آها، این فرق خیلی مهمه، خیلی تعیین کننده است تو دعواها. همونطور که گفتیم، سند رسمی رو کی تنظیم میکنه؟ مأمور صالحیت دار. کجا؟ تو دفتر اسناد رسمی. با رعایت چی؟ کلی تشریفات قانونی. این فرایند باعث میشه قانون یه قدرت اثباتی خیلی بالا بهش بده، یعنی اصل بر اینه که این سند درسته. اما سند عادی، مثلا یه قولنامه که دو نفر خودشون نوشتن و امضا کردن، یا یه رسیدی که دست نویسه و تو دفترخونه ثبت نشده، این تشریفات و نظارت رسمی رو نداره. به خاطر همین قانون میگه امضاهای زیر سند عادی رو راحت تر میشه انکار کرد، یا گفت من شک دارم این امضای منه.
یعنی چی راحت تر میشه انکار کرد؟
یعنی اگه یکی بیاد بگه آقا این امضای زیر این قولنامه مال من نیست، بار این که ثابت بشه امضا مال اونه میفته گردن اون طرفی که میگه سند درسته. ولی در مورد سند رسمی برعکسه. اصل اینه که سند رسمی درست و معتبره. اگه شما بخوای بگی سند رسمی جعلیه یا باید باطل بشه، شما که داری این ادعا رو میکنی باید دلیل و مدرک خیلی خیلی قوی بیاری تا بتونی اون اعتبار اولیه‌ش رو زیر سوال ببری. کار سختیه.
پس واقعاً سند رسمی جور سپر دفاعی قوی به حساب میاد. اشاره کردید به جعل سند. اگه ثابت بشه که یه سندی جعل شده، چه اتفاقی برای اون کسی که جعل کرده میفته؟
بله، جعل خب جرمه دیگه. قانون هم برای اینکه جلوی این کار گرفته بشه و اعتبار اسناد حفظ بشه، مجازات گذاشته. جعل اسناد چه رسمی چه عادی جرمانگاری شده و بسته به اینکه چه سندی جعل شده و چه جوری جعل شده میتونه مجازات‌های مختلفی داشته باشه، از جریمه نقدی سنگین گرفته تا حتی زندان برای فرد جاهل. این خودش نشون میده که سیستم حقوقی چقدر به درستی و صحت اسناد اهمیت میده.
خب با همه این حرفا، فرض کنیم یه نفر بعد از کلی بررسی و مشاوره به این نتیجه میرسه که راهی نداره جز اینکه برای ابطال یه سند رسمی اقدام کنه. مسیر قانونیش چیه؟ چه پله‌هایی رو باید بالا بره؟
ببینید، این یه فرایند کاملا قضایی و تعریف شده است. قدم اول و شاید مهمترین قدم مشاوره با یه وکیل متخصصه. وکیل اول باید ببینه اصلا دلیل کافی و قانونی برای ابطال وجود داره یا نه، استراتژی درست چیه،
که الکی وارد پروسه نشن.
دقیقاً. بعد مرحله دوم، تنظیم و ثبت دادخواسته. وکیل اون دادخواست دقیق رو می‌نویسه و بعد این دادخواست باید بره تو سیستم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت بشه. دیگه مثل قدیم نیست که مستقیم بریم دادگاه. سوم، پیوست کردن مدارکه. هرچی مدرک لازمه باید پیوست بشه. کپی کارت ملی، شناسنامه خواهان، کپی مصدق همون سند رسمی که میخوام باطل بشه، اگه سند قدیمی تری هم بوده کپی اون، و مهمتر از همه هرچی مدرک و شاهد و دلیل دارن که حرفشون رو ثابت میکنه. مثلا گزارش کارشناسی، شهادت شهود، مدارک مربوط به جعل یا اون عدم انجام تعهد و غیره. چهارم، پرداخت هزینه دادرسیه، همون هزینه دعوای غیر مالی که گفتیم،
که مبلغش خیلی زیاد نبود گفتید.
بله، نسبتاً کمه. بعد پنجم، پرونده میره به شعبه دادگاه حقوقی و یه وقتی برای رسیدگی تعیین میشه. ششم، حضور تو جلسات دادگاهه. طرفین یا وکیلاشون میرن تو دادگاه، حرفاشون رو میزنن، دفاع میکنن. ممکنه چند جلسه طول بکشه یا مثلا قاضی بفرسته برای کارشناسی. و هفتم، در نهایت قاضی بعد از شنیدن حرفا، دیدن مدارک، شاید خوندن نظر کارشناس، پرونده رو بررسی میکنه و رأی نهایی رو میده، یا حکم میده سند باطل بشه یا میگه نه دعوای شما رد میشه.
پس یه پروسه کاملا مشخص، رسمی و خب احتمالا زمانبرم هست که باید با دقت پیگیری بشه.
دقیقا همینطوره. اما یه نکته جالبم بگم، همیشه هم کار به این مراحل دادگاهی و پیچیده نمیکشه ها. دو تا حالت استثنایی هست که میشه سند رسمی رو بدون اینکه دادخواست بدیم و حکم قاضی بگیریم باطل کرد.
چه جالب، چه حالتایی؟
حالت اول توافق همه طرف هاست. یعنی اگه تمام کسایی که تو اون سند اسمی ازشون هست و نفی دارن، مثلا خریدار و فروشنده هر دوتاشون، با هم به این نتیجه برسن که آقا این سند باید باطل بشه، میتونن خیلی راحت با هم برن همون دفترخونهی که سند رو تنظیم کرده، اونجا با تنظیم یه اقرارنامه یا یه سند جدید اون سند قبلی رو با رضایت دو طرف باطل میکنن، خیلی مسالمت آمیز. حالت دوم، وجود اشتباهات مشخص اداری یا ثبتیه. یعنی گاهی ممکنه تو خود فرایند صدور سند یه اشتباهی، یه خطای سهوی ولی واضح از طرف خود اون اداره یا سازمانی که سند رو صادر کرده، مثلا اداره ثبت یا حتی خود دفترخونه، اتفاق افتاده باشه. اشتباهی که باعث شده سند با واقعیت یا با قانون نخونه. تو این موارد خاص میشه مستقیم رفت پیش همون مرجعی که سند رو صادر کرده، مدارک رو نشون داد و گفت آقا این اشتباه اتفاق افتاده، لطفاً اصلاحش کنید یا حتی باطلش کنید. البته این معمولاً برای اشتباهات خیلی واضح و شکلیه.
پس توافق طرفین یا یه اشتباه خیلی تابلو و اداری میتونه راهو کوتاه کنه. بسیار خوب. تا اینجا بیشتر از زاویه کسی نگاه کردیم که میخواد یه سندی رو باطل کنه. حالا بیا یه لحظه جامون رو عوض کنیم. فرض کنید شما یه سند رسمی دارید که فکر میکنید کاملا درست و معتبره، اما یه نفر دیگه پا شده رفته علیه شما دادخواست ابطال داده و تو دادگاه داره اعتبار سند شما رو زیر سوال میبره. تو این موقعیت که دیگه شما باید از حق خودتون و سندتون دفاع کنید، وکیل چه کمکی میتونه بکنه؟
نقش وکیل به همون اندازه‌ای که تو حمله مهمه، تو دفاع هم مهمه، شاید حتی مهمتر. ببینید، وقتی شما تو موضع دفاع هستید، وکیل چند تا کار اساسی براتون انجام میده. اول اینکه استراتژی دفاعی درست رو میچینه. وکیل میدونه با توجه به قوانین و رویه ها بهترین راه برای دفاع از اعتبار سند شما و رد کردن ادعاهای طرف مقابل چیه. دوم، کمک میکنه صحت و اعتبار سندتون رو ثابت کنید. وکیل میدونه چه مدارکی لازمه که نشون بده سند شما کاملا قانونی و درست تنظیم شده و کمک میکنه این مدارک رو جمع کنید و قوی به دادگاه ارائه بدید.
یعنی این مدارک لازم برای اثبات درستی سند.
دقیقاً. سوم، یه لایحه دفاعی محکم مینویسه. جواب دادن به ادعاهای طرف مقابل باید خیلی حقوقی، مستند و قانع کننده باشه. نوشتن همچین لایحه‌ای کار هر کسی نیست. چهارم، میره دادگاه به جای شما یا همراه شما. حضور وکیل تو جلسات دادگاه هم دفاع شما را قوی تر میکنه، همون بار روانی و استرس دادگاه رو از روی دوش شما بر میداره. و پنجم، که نتیجه همه اینهاست، شانس موفقیت شما رو بالا میبره. یه وکیل با تجربه که پرونده های اینجوری زیاد دیده میدونه قاضی به چی توجه میکنه، چه نکتایی رو باید برجسته کنه. این تجربه شانس شما رو برای اینکه سندتون حفظ بشه و پرونده رو ببرید خیلی بیشتر میکنه.
پس چه بخوایم یه سندی رو باطل کنیم، چه بخوایم از یه سندی دفاع کنیم، کمک گرفتن از وکیل متخصص انگار واقعا میتونه نتیجه رو عوض کنه. یه سوال دیگه که شاید هنوز یکم ابهام داشته باشه و خوبه که همینجا روشنش کنیم، آیا سند مالکیت همون سند رسمیه یا فرق دارن؟
استن، میشه گفت سند مالکیت یه نوع خاص و خیلی مهم از سند رسمی به حساب میاد. ببینید، سند مالکیت معمولاً اون سندیه که اداره ثبت اسناد و املاک کشور برای ملک‌ها صادر میکنه. مثلا سند زمین، سند آپارتمان، سند خونه. این سند مالکیت قطعی شما رو روی اون ملک نشون میده، همون که بهش سند تک برگ هم میگن.
آها، سند تک برگی ها.
بله، اما سند رسمی یه مفهوم کلی تره. شامل هر سندی میشه که مأمور رسمی دولت تو چارچوب اختیاراتش و طبق قانون تنظیم کرده باشه. این شامل همه اون اسنادیه که تو دفترخونه ها تنظیم میشه هم هست. مثلا سند فروش ماشین، سند وکالتنامه، سند اجاره نامه رسمی، سند تعهد، همه اینا سند رسمی هن. چرا؟ چون توی مرجع رسمی و طبق قانون ثبت شدن. ولی خب معمولا وقتی میگیم سند مالکیت، منظورمون بیشتر همون سندیه که اداره ثبت برای املاک میده. نکته مشترک و مهم همشون همون اعتبار بالای قانونیشونه.
پس سند مالکیت ملک یه مثال خیلی مشخص از سند رسمیه، ولی دایره اسناد رسمی بزرگتره و شامل خیلی چیزای دیگه که تو دفترخونه ثبت میشه هم میشه. فکر میکنم با این توضیحات دیگه یه تصویر خیلی روشنی از جنبه‌های مختلف این ماجرای ابدال سند رسمی پیدا کردیم. اگه بخوایم یه جنبندی خیلی سریع بکنیم برای شما که شنیدید، ابطال سند رسمی خب یه کار حقوقی جدیه، الکی نیست. معمولا باید مراحل قضایی رو طی کرد و اغلب هم نیاز به کمک وکیل متخصص داره. دلایلش هم باید قوی باشه، مثل جعل یا اینکه یکی به تعهدات اصلیش عمل نکرده باشه. هزینه‌هاش رو هم گفتیم دو بخش داره. حق الوکاله وکیل که میتونه زیاد باشه و هزینه دادرسی که چون دعوا غیر مالیه نسبتاً کمتره. فرق مهم سند رسمی و عادی رو هم فهمیدیم. سند رسمی اعتبارش خیلی بالاتره. مراحل قانونیش مشخصه، ولی دو تا استثناء هم داشت. توافق طرفین یا اشتباهات اداری خیلی واضح که شاید کار به دادگاه نکشه. و آخرش هم دیدیم که وکیل هم برای اقدام به ابطال هم برای دفاع از سند نقشش خیلی مهم و حیاتیه.
جمع‌بندی خیلی خوبی بود. و شاید بد نباشه همین آخر کاری یه سوالم بذاریم گوشه ذهن شما، شنونده عزیز، برای فکر کردن بیشتر. ما گفتیم وکیل چقدر میتونه تو دفاع از اعتبار یه سند کمک کنه. خب، این یه سوال جالبتر رو پیش میاره. اصلا چه انگیزه ها یا شرایطی باعث میشه یه نفر بخواد با چنگ و دندون از اعتبار سندی دفاع کنه که شاید ته دلش خودش هم میدونه یه جای کارش میلنگه یا خیلی منصفانه به دست نیومده؟ و تو همچین وضعیتی وکیلی که قبول میکنه از همچین سندی دفاع کنه با چه ملاحظات حرفه‌ای، اخلاقی و شاید حتی وجدانی ممکنه روبرو بشه؟ این چیزیه که شاید بشه بعد از این گفتگو بهش فکر کرد.
سوال خیلی به جا و قابل تأملیه واقعا. امیدواریم این بررسی دقیق و موشکافانه براتون مفید بوده باشه و کمک کرده باشه درک بهتری از فرایند ابطال سند رسمی تو سیستم حقوقی ایران پیدا کنید. تا گفتگوی بعدی همراه ما باشید.